ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. به گفته مقام‌های استان اردبیل، زمین لرزه شب گذشته تلفاتی در این استان نداشته است. شورای امنیت سازمان ملل درباره تمدید مأموریت بازرسان شیمیایی در سوریه رأی گیری می‌کند. یک روزنامه چاپ لندن میگوید بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری 400 میلیون پوند بدهیش به تهران را بازپرداخت میکند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. به گفته مقام های استان اردبیل، زلزله یه شب گذشته که کانون آن در جمهوری آذربایجان بود در این استان تلفاتی نداشته است. با این حال به گفته اکبر صمدی فرماندار شهرستان پارس‌آباد، ساکنان شهرستان های مرزی پارس‌آباد و بیلسوار با وقوع زلزله به خیابان ریختند و برخی از آنان شب را در فضای باز سپری کردند. مرکز لرزه نگاری اروپا قدرت زمین لرزه شب گذشته را 5.1 ریشتر برآورد کرده و کانون آن را در نزدیکی شهر بردا در 212 کیلومتری باکو اعلام کرده است. سوی دیگر شماره آمار رسمی تلفات زلزله کرمانشاه 474 کشته اعلام شده است. با انقضای دوره مأموریت بازرسان شیمیایی سوریه، شورای امنیت سازمان ملل شامگاه امروز پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهد تا برای چندمین بار در هفته‌های اخیر درباره تمدید این مأموریت رأی گیری کند. بنا به گزارش‌ها در این نشست دو پیشنویس جداگانه که آمریکا و روسیه تهیه کرده‌اند به رأی گذاشته خواهد شد. روسیه ماه گذشته پیشنویس طرح آمریکا برای تمدید دو ساله مأموریت این بازرسان را وتو کرد و بدین ترتیب شمار قطعنامه‌هایی را که در حمایت از حکومت بشار اسد وتو کرده به 9 مورد رساند. وظیفه اصلی این بازرسان مشخص کردن مسئول حملات شیمیایی در جنگ سوریه است. روسیه از گزارش این تیم بازرسی که حدود 3 هفته پیش ارائه شد و مسئول حمله شیمیایی به خان شیخون را حکومت بشار اسد معرفی می‌کرد، به شدت ابراز نارضایتی کرده است. روزنامه تلگراف چاپ لندن ادعا کرده است مقام‌های بریتانیا قصد دارند برای آزادی نازنین زاغری مبلغ 400 میلیون پوند بدهی مربوط به یک قرارداد موقعه تسلیحاتی را به ایران بپردازند. این قرارداد تسلیحاتی حدود 40 سال پیش امضا شده بود. روزنامه تلگراف این خبر را به نقل از چند دیپلمات و مقام دولتی که نامی از آنها برده نشده گزارش داده است. با این حال دولت بریتانیا هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکرده است. نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، خرداد سال گذشته در ایران بازداشت و به اتهام آنچه مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم خوانده شد به 5 سال زندان محکوم شد. و اما ساعتی پیش عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی و ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه در ریاض دیدار کردند و جلسه تشکیل دادند که بحران لبنان و روابط با ایران مهمترین مسائل مطرح شده در این کنفرانس بود است. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه میشیم. ایلیا، چه مواردی توی این کنفرانس خبری مطرح شده؟
بله مهرداد، در این کنفرانس خبری بسیاری از سوالات لبنان درباره سایت خبرنگاران در مورد لبنان بود، همینطور که طبیعی است به خاطر شرایط موجود در لبنان و حضور سعد الحریری نخست وزیر مستعفی لبنان در ریاض پایتخت عربستان سعودی. عادل جبیر در صحبت هایی که داشت در این کنفرانس خبری متهم کرد حزب الله رو به تلاش برای برهم زدن ثبات در لبنان و در منطقه و گفت حزب الله یک گروهی هست که ایران ازش به عنوان سلاحی برای نفوذ بیشتر در منطقه استفاده میکنه. ازش سوال کردن در مورد صحبت هایی که مطرح شده میانه برخی مقام های لبنانی در مورد بازداشت سعد حریری در ریاض در عربستان سعودی، گفت اینها اتهام های باطل هست. حریری یک شخصیت سیاسی همپیمان سعودی است و همطور شهروند سعودی است. همونطور که شهروند لبنانی هست و آزاد هست هر وقت خودش تصمیم بگیره به لبنان یا هر جایی که میخواد بره و این تصمیم شخصی خود اوست. اما در مورد مسئله اسلحه در لبنان گفته که گفت ایران از حزب الله برای توسعه نفوذ خودش در منطقه و تحلیل ثبات اون استفاده میکنه و یک نوع جمله آورد شاید یک مقداری تهدیدآمیز باشه مرداد نسبت به شرط در لبنان، گفت ادامه سیاست های حزب الله میتونه کل لبنان رو در معرض تهدید بزرگ قرار بده، میتونه لبنان رو در فضای عربی و فضای بین المللی منزوی بکنه. اما وزیر امور خارجه فرانسه در صحبتهایی که داشت گفت مسئله لبنان محور اصلی گفتگوهاش با آدرالجوبیر بود، گفت در این مورد هم نظر هستند فرانسه و عربستان سعودی و خواستار همکاری هستند. تأکید کرد که دیدار خواهد کرد با سعدالحریری که در ریاض هست که بنابر گزارش های منتشره این دیدار مهدار صورت گرفت در ریاض و گفت موضع فرانسه این هست که هیچ کشور خارجی نباید در سیاست های داخلی لبنان دخالت کنه.
اما آن سوتر در واقع در لبنان وضعیت تا حدی به گونه دیگه از فضا دو قطبیه و به این یک دستی ابراز نظری که در این جلسه مطرح شده نیست، به خصوص که میشل آون رئیس جمهور لبنان همچنان داره عربستان سعودی رو هدف حملات لفظی خودش قرار میده و اتهاماتی که به عربستان تا به حال گفته شده رو تکرار میکنه.
درسته مهداد، این اتهامات رو داره تکرار میکنه. البته همین دقایق پیش که گزارش های منتشر شد که به نظر میرسه میشل آون از حدت سخنان خودش علیه عربستان سعودی کاسته. اون روز گذشته صحبت هایی داشته که البته بسیاری رو شوکه کرد هم در لبنان هم در عربستان سعودی. گفت مطمئنا سعد حریری در عربستان سعودی بازداشت هست، نه تنها خودش، خانواده‌اش هم بازداشت هستن، هنگام خروج از منزل و ورود به منزل بازرسی میشن خانواده حریری. گفت هیچ چیزی نمیتونه حضور 12 روزه حریری در ریاض رو توجیه بکنه و اینها همه نشون میده که بازداشت هست و شرایط استعفاش هم شرایط نرمالی نبوده و همه اینها مخالف توافق وین و میثاق‌نامه حقوق بشر هست. وزیر امور خارجه لبنان جبران باسیل که داماد آقای آون هست هم گفت لبنان ریاض رو تحت پیگرد قانونی قرار میده اگر حریری هرچه سریعتر به لبنان باز نگرده. اما امروز کمی صحبت ها متفاوت بود. اون در توییتر نوشت اینکه سعدالحریری پذیرفت به فرانسه بره، سفری که به دعوت امانوئل مکرون و رئیس جمهور فرانسه صورت خواهد گرفت نشانه هایی از پایان بحران هست. گروهی هم دیدار کردن مهرداد امروز از خبرنگاران روزنامه‌نگاران با میشل آون و گفتن آقای آون گفته حریری روز شنبه به فرانسه میره و بعد از اون به لبنان باز میگرده.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری از منطقه خاورمیانه با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه بست‌نشینی اعتراضی حمید بقایی و چند مقام دولت احمدی نژاد در حرم عبدالعظیم با سخنرانی تند محمود احمدی نژاد عباد تازه‌ای یافته. حمید بقایی به روند رسیدگی در پرونده قضایی‌اش اعتراض دارد. بیشتر بشنوید در همین باره از وحید پورستاد.
بست‌نشینی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در حرم عبدالعظیم در جنوب تهران در روز پنجشنبه نیز ادامه پیدا کرد. حمید بقایی روز چهارشنبه در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خود شرکت نکرد و در اعتراض به رفتار قوه قضاییه در حرم عبدالعظیم بست نشست. حمید بقایی در هفته‌های گذشته به اتهامات مالی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به طور غیر علنی محاکمه می‌شود. او قبل از این نیز بیش از 7 ماه در زندان بود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مسئله مسئله تنگ شدن تناب دار حول گردن احمدی نژادی هاست. در واقع روند جریان برخورد با احمدی نژادی ها که از بازداشت محمد رضا رحیمی کلید خورده بود، بعداً به فاز گسترده تری مثل بازداشت علی اکبر جوانفکر، عبدالرضا داوری، بهمن شریفزاده، آقای ملکزاده، عباس امیرفرد و غیره رسیده بود و نهایتاً به بازداشت طولانی مدت آقای بقایی منجر شد، از دو سه روز قبل وارد فاز تازه‌ای شده. اسفندیار رحیم مشایی یار غار آقای احمدی نژاد یا به عبارتی تئوریسین پشت پرده جریان احمدی نژاد توسط دادگاه احضار شد، اونم با اتهاماتی مثل توهین به رهبری. در واقع آقای احمدی نژاد ظاهرا تیغ بازداشت رو روی گردن خودش حس میکنه. چند پرونده سنگین هم داره در دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، دادسراهای انقلاب که رسانه‌ها در هفته‌های گذشته سرشار از اخبار مختلف در این زمینه بودند. بنابراین به نظر میرسه این بار آقای احمدی نژاد در واقع از حیثیت خودش، از تمام وجود خودش، از آزادی خودش داره دفاع میکنه.
ساعتی بعد از بسنشینی بقایی، عصر چهارشنبه، محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی به جمع آنها پیوستند و رئیس جمهور سابق ایران در جمع تعداد محدودی از هواداران خود سخنرانی تندی کرد.
ما تا آخر عصر به فضل الهی کوتام نمیان، اگه بخوان این کارو کنن بعد از جنازه بنده بچن. درود.
ساعتی بعد از این سخنرانی، پایگاه اطلاع رسانی محمود احمدی نژاد و وبسایت نزدیک به آنها یعنی دولت بهار فیلتر شدند. علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد در دولت نهم و دهم که به همراه بقایی در حرم عبدالعظیم بس نشسته، در کانال تلگرامی خود نوشت: فیلتر این دو وبسایت بیانگر خوف و هراسی است که جریان به تعبیر او اقتدارگرا در برابر روشنگری‌های محمود احمدی نژاد دارد. رئیس جمهور سابق ایران در سخنرانی خود در حرم عبدالعظیم گفته بود با لاریجانی ها، یعنی رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه، مخالف است.
والا به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم. الله ما مخالف بودم اگر جرمه، کی گفته جرمه؟ ما مخالفیم، قبول نداریم مملکت بیفته دست اینا.
در زمینه بسنشینی یاران نزدیک احمدی نژاد، محمد علی پورمختار، نماینده اصولگرای مجلس دهم، هم به وبسایت نام نیوز گفته آنها به دنبال جریان سازی هستند. با وجود این، مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، رسیدگی قضایی به پرونده اطرافیان محمود احمدی نژاد را سیاسی می‌داند.
پرونده مجموعه نزدیکان آقای احمدی نژاد در چند سال اخیر عمدتاً شمشیر داموکلسی هست که باید بالای سر آقای احمدی نژاد به عنوان رأس جریان انحرافی نگاه داشته بشه برای کنترل سیاسی. این پرونده درسته در پرونده آقای بقایی مواردی از سوء استفاده از قدرت وجود داره، این موضوع در پرونده تقریباً عموم مدیران جمهوری اسلامی وجود داره که از قدرتشون سوء استفاده میکنن، اما اینکه پرونده آقای بقایی در این شرایط روی میز هست، مشخص هست که دلایل کاملا سیاسی داره.
محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز چهارشنبه خود در حمایت از بسنشینی بقایی و یاران نزدیک خود در حرم عبدالعظیم با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه گفت: از قطار انقلاب بیرونتان میکنیم.
ملت انقلاب کردن که چند نفر اون بالا بیشتر بگن همش ماییم، مملکت ملک پدر ماست، حتی دلشون میخواد بکنن، کسی اعتراض هم نکنن. بابا این ملت ایران آدم های 100 برابر گنده تر از شما هم به زیر کشیده.
محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته بارها سخنانی تند علیه برخی از نهادهای حکومت در جمهوری اسلامی بیان کرده و حتی وعده داد در روزهای گذشته وضعیت قوه قضاییه را تشریح خواهد کرد. اما با وجود این، رهبر جمهوری اسلامی در مقابل این قبیل سخنان سکوت کرده و حتی چند ماه قبل نیز احمدی نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
احمدی نژاد به آقای خامنه‌ای نزدیکتر بود، اعلام کرد. آقای خامنه‌ای اینو تیم انقلابی میدونست. از یک طرف دیگه محاکمه علنی نشان میده که آقای احمدی نژاد تمام این اشتباهات رو خودش نکرده. که آقای خامنه‌ای به عنوان زعیم ذوالفنون معرفی میشه. این زعیم ذوالفنون مسئول 8 سال سیاستگذاری دوری احمدی نژاد هم هست و این پولهای خرج شده همه جیب احمدی نژاد نرفته، بخشیش روی مدیریت غلط اجرا شده. پس این سکوت تا یه حدی ادامه داره، ولی معلوم نیست این سکوت تا کی از سوی آقای خامنه‌ای ادامه پیدا بکنه. چون معمولا آقای خامنه‌ای بازیگر پیچیده‌ای هست و اگه خودش موضع نگیره دیگران وارد میشن، کارش انجام میدن. کاری که آقای اژی در قوه قضاییه میکنه معمولا مورد اعتماد آقای خامنه‌ای است.
با وجود اینکه غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران حمید بقائی را به شانتاج تبلیغاتی متهم کرده، عباس امیریفر امام جماعت مسجد نهاد ریاست جمهوری در دولت احمدی نژاد هم در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین هم گفته حمید بقائی احمدی نژاد را به نابودی کامل می‌کشاند.
وحید پوراستاد گزارش می‌دهد. می‌رسیم به ساعت 17:15 و پایان این بخش خبری. با من مرشد قاسمفر همراه بودید. سپاسگزارم و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.